أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كجا بودين وأورد عليه بله و اورد علی سید الاسناد به صورت موت حضرت صبی قبل بلوغه. بر فرمایش مرحوم شیخ فرمودن حکم وضعی انتزاع می شود از حکم تکلیفی، به صورت اشکال شد. اشکال سوم این بود که اگر انتزاع می شود از حکم تکلیفی، در بعضی از موارد حکم وضعی هست و حکم تکلیفی نیست. مثل مالکیت صبی بچه صبی و غیر بالغ مالک اموال خودش هست، پس ملکیت که یکی از احکام وضعیه هست برای این بچه هست، و حال این که این بچه شون صغیر است مکلف به حکم تکلیفی نیست. پس یا باید بگویید که چون حکم تکلیفی درباره این بچه نیست، ملکیتی همین بچه نسبت به اموالش ندارد، و این که قابل گفتن نیست. بلا اشکال ملکیت دارد، و یا باید بگویید که این ملکیت و همچنین سایر احکام وضعیه انتزاع نمی شود از حکم تکلیفی، از این اشکال مرحوم شیخ جواب دادن به این که حکم تکلیفیه که منشأ انتزاع حکم وضعی نیست، مثلا منشأ انتزاع حکم وضعی هست، لازم نیست که حکم تکلیفی منجز نسبت به این فرد باشد. حکم تکلیفی معلق هم منشأ انتزاع واقع می شود. و این بچه صغیر که مالکیت دارد حکم تکلیفی معلق دارد، یعنی حکم تکلیفیش معلق است بر بلوغش. چون وقتی که بالغ شد حکم تکلیفی دارد، حکمش منجز خواهد بود. پس چون بعد از بلوغ حکم تکلیفی منجز دارد، قبل از بلوغ هم همون حکم تکلیفی را دارد. نهایت این حکم تکلیفی منجز نیست، معلق است. و ملکیت این بچه از همین حکم تکلیفی معلقش انتزاع می شود. بر این جوابی که مرحوم شیخ دادن، مرحوم آقای میلانی رضوان الله علی و علی شیخ هر دو بزرگوار خدشه وارد کردن و اون این که گاهی است که همین بچه صغیر مالکیت دارد، و اصلا حکم تکلیفی ندارد. نه منجز و نه معلق. و اون وقتیش که این این سبی که مالک هست قبل از مکلف شدن بمیرد. فرض کنید بچه در سن 5-6 سالگی بمیره، خب تا قبل از مردن مالکیت دارد، و چون قبل از تکلیف مرده است نه حکم تکلیفی منجز دارد و نه معلق، پس نتیجه این شد که نمیشه این فرمایش مرحوم شیخ را به عنوان جواب پذیرفت. پس خلاصه مطلب این شد که بله
معلق بود قبل از که بمیره، شما نفهمیدین قبل از تکلیف مردن، قبل از مردن این تکلیف داشته که ولی تکلیف معلق مرون شد بودن، قبل از تکلیف تکلیفشون معلق.
ببینیم معلق یعنی چه؟ یعنی این آقا الان مکلفه به تکلیفی که فرض کن 10 سال دیگه خواهد منظر بشه برش، و فرض کن 10 سال نه، یعنی اصلا این مکلف نیسته. تکلیف معلق آنه که این آقا زنده هست تا وقتی کبیر بشه، قبل از کبیر بودنش تکلیفش معلقه. میگم این به کبار اصلا نمیرسه، چون نمیرسه این بچه صغیر که کبیر نخواست و میمیره اصلا تکلیف نه، نه تکلیف معلق نه منجز، چون میمیره اصلا.
میگه
نگفتیم
انسان ها قبل از تکلیف در دایره تکوین، در دایره هستی انسان به دنیا میاد تکلیف داره، میشه تکلیف نداشته باشه؟ تکلیفش حالا اون لحظه میگیم ما تکلیف معلق، ما اینجوری میدونیم این خب در آینده این آقا مثلا مکلف به یک تکلیفیه، یعنی آینده این مثلا حالا مثلا فرض میکنیم یه بچه مثلا یه نفر رو کش زد، یه نفر رو کش، اونجا چون تکلیف نداره بس این میتونه راحت بگرده و راحت به خودش بره، میل نگهش میدونه تا این به نفر آینده
برش میگیرم تا وقتی سن بلوغ
رسید. خب کلا همین
اگر نمی بچه نگهش همین بچه با قول شما کسی رو کشت ولی در سن قبل از اون یک مکلف رو شم مرد، ایزامه نه اون وقت نه ایزامه باید پدرش بده، نه اون ولیش باید بده اصلا. بله
برای چی پدرش میده؟ بله بگردن
ایشون چیزی بوده بگردن. نه بینه کلام اینه که این باید پدرش بوده، چون خودش مکلف به تکلیف معلقم حتی نیست، این باید پدرش بوده اصلا.
خب بشه بده وقتی هیچی نداره بشه پدر بده؟
نه کلام اینه که نه زبد این کلام اینه که این بچه اگر چون چیزی کار کرد این ولی اشتامه نه بشه بده
بشه.
بله چون ولی شده اصلا باید مراقبش بشه.
نه
آخر کلام اینه که این بچه چون ولی شه ولی داره، این ولی باز زامنه که اگر این یک همچه کاری کرد باید اون قرامت بده. حرف در اینه که این زمانتی داره، این بسا تکلیفی که مال این بچه داره که زامن شده، ای از کجا انتظام شه؟ اگر از بین حکم تکلیفی اصلا نگیم نمونج از نمو علق، پس باز قبول کنین که زمانت که یکی از احکام تکلیفی هست هست بدون حکم تکلیفی. کلام اینه که شیخ مگه ای از حکم تکلیفی انتظامشه، بعد از حکم تکلیفی معلق بگیم نه این زمانت هست و حکم تکلیفی معلق هم نیست، پس بنابراین این زامن هست اما انتظام نمشه از تکلیفی. بله
این حرف درسته، ولی مثلا بالاخره این آقای بچه اون بچه کوچولوه بالاخره این تکلیف وجود داره برای این، شما همین احکامی که مترتب بر این تکلیف بود بعد گردن پدرش میندازین، پس اون یک حکمی وجود داشته، اون حکم الان به گردن این پدر قرار میفته.
نه کلام بینه خود
بدون حکم باشه بعد پدرش هم به گردن
بگیره. ببین خود ضمانت که ضامن هست از احکام تکلیفیه که نیست، میشه از احکام وضعیه، از مثل ملکیت، از احکام وضعیه که شد باید اینجا شما قبول بکنین که این ضمانت چون این بچه مرد میمیره این حکم وضعی رو داره و حکم تکلیفی اصلا نداره، نمون نجاز معلق. حرف اینجاست که این ضامن هست و شما باید قبول کنین که این ضمانت که یکی از احکام وضعیه هست انتظار از تکلیف نمیشه اصلا، ولی اگر انتظار باشه چکار کنین الان اینجا؟ پس بنابراین ضمانت هست، ملکیت هست و این حکم تکلیفی هم نیست. حرفش این نه. خلاصه این مطلب این شد که اگر اون اشکالی که قبلا اشاره شد که گفتیم حکم تکلیفی مربوط به مکلف نیست، مربوط به شارعه، شارع است که احکام تکلیفی را جعل می کند، و قبلا هم گفتیم که متعلق احکامی که شارع جعل می کند طبیعت است، نه اون مصداق خارجی، طبیعت صلات واجب است نه اون صلات خارجی. اگر این اشکال نبود می توان قبول کردین که تکلیف، حکم تکلیفی مصحح انتزاع هست، یعنی حکم وضعی رو از او انتزاع می کنن که مرحوم شیخ می گوید، اما در غیر مورد این سبیه که قبل از بلوغ میمیرد که الان عنوان شد، اگر این اون اشکال نبود که تکلیف مربوط به مکلف نیست مربوط به شارع است و متعلق هم طبیعت است، گفته می شد که در غیر مورد سبیل منشأ انتزاع حکم وضعی همون حکم تکلیفی است. حکم تکلیفی منشأ انتزاع حکم وضعی است، یعنی حکم وضعی را از حکم تکلیفی انتزاع میکنیم، هم حرف شیخ میگوید. چه حکم وضعی؟ به تعبیر مرحوم آخوند از اون نحو اول باشد، مثل سبب و سببیت شرطیت، یا نحو دوم باشد و یا نحو سوم. اما با توجه به اون اشکالی که قبلا مطرح شد که احکام تکلیفیه مربوط به شارع است، شارع است که جعل می کند، و متعلق هم طبیعت است، با توجه به این مطلب نمیشه قبول کرد که حکم تکلیفی حتی در غیر مورد این سبی مصحح انتزاع حکم وضعی است. خب وقتی که نشد این حرف رو گفت، پس باید قبول کرد فرمایش بعضی از بزرگان را، مثل مرحوم عالمینان رضوان الله علیه، که بعدم خواهد آمد که قائل هستند که تمام احکام وضعیه از هر قسمی از اون انحاء باشد، مجعول استقلالی شارع است. و مثل احکام تکلیفیه اون را شارع جعل می کند. نه این که از احکام تکلیفیه انتزاع بشوند که ظاهر فرمایش مرحوم شیخ است. این بعد خواهد آمد. در این دنبال این بحث تحت عنوان تتمه از اموری بحث خواهد شد که آیا اونها از احکام وضعیه هستن یا نیستن، مثل طهارت، نجاست و امثال این دو، که انشاءالله اگر زنده بود روز شنبه عنوان خواهد شد. خب عرض کنم که چند دقیقه قدیم است. دیروز سالگرد میلاد با سعادت امام عسکری علیه السلام بود. امام عسکری علیه السلام من سن کمی داشتن، در 28 سالگی یا 29 سالگی شهید شدن و دوره امامتشون هم به نقل آقایون بعضی میگن 6 سال تقریبا بود. یکی از فرمایشاتی که به ایشون نسبت داده شده است اینه که خصلتان لیس فوقهما شیء، الایمان بالله و نفع الاخوان. ایمان به خداوند به عالم آوردن و اعتقاد به اصول دین داشتن و فائده رسوندن به برادران دینی هیچ خصلتی به عظمت این دو نیست. مرحوم آقای حجتی بود در مشهد، خدا بیامرزدش، که از کربلا آمده بود مشهد که از مرحوم آمینه استفاده کنه. از علمای بزرگ کربلا هم بوده ایشون. شون مشهد تنها بود و مرحوم آقای سالی که مرتب هر روز میرفت دیدنشون، منزلی داشت کوچه همین بازار بزرگ اونجا، و آی صالحی ما رو وادار کرد، گفت آی حجت اینجا تنهایه، زن و بچهش هم نیست، گفت شما سری بزنید خوبه. برای آی صالحی ما گفت خدا بیاموردش. آی صالحی آدم خیلی متین و زرنگی هم بود، هم خیلی متدین بود و هم خیلی زیرک بودشون، خدا رحمتش کنه. ما هم به توصیهشون رفتیم و کم کم خوب بایشون آشنا شدیم. و وقتی می رفتم می گفتم خب شما کربلا بودین و آبا و اجدادتونم از علمای بزرگ بود و از آقازاده های به اصطلاح نجف بودیشون، لابد مطالبی دارید از آقای نبوی ما نقل کنید که استفاده کنیم. ایشون گاهی مطالبی نقل میکرد. آیت الله بهجت هم که مشهد آماده بودن، اون وقت اون مسئول دفترشون میگفت که دیدن آقای حجت میرفیشون و ظاهرن در نجف هم با آقای حجت هم مباحثه بوده ایشون. و یکی از چیزهایی که آیت الله بهجت بیشون گفتن، اون رئیس دفترشون به ما گفت که این آیت الله بهجت بیشون گفتن و حالا یا گفت که گفتم به شما هم بگم یا خودش رو بگم. این جمله بود که عرض کنم که اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه، اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه التي تجعل فيها من تريد، ما در اون به اصطلاح سفر خودت قرار بده، اون زره به سفری که هر که تو میخواهی اونجا قرار میدی. این آیت الله بهجت بهشون گفت. رابطه نزدیکی میگه با آقای حجت داشت آیت الله بهجت. در هر صورت یه وقتیشون ما گفت که پدر خانم من آی آشتیانی بود، از علمای بزرگ مشهد بودشون و ایشون اگر کسی بهش مراجعه می کرده گرفتار بوده، به تولیت اون زمان توصیه می کرده که یک آقای گرفتار است روش کمک کن، اونم کمک می کرده. بعد تولیت بهشون سفارش بکنه که دیگه کسی ارجاع نده برش. میگه اون موقفه ای که برای این کار بود دیگه تمام شده، ما هم دیگه نمیتونه کمک کنه. شما میگه خیلی خواهر نمیکنه، ارجاع نمیدم. همون وقت میگه ارجاع نمیدم، شب یه خواب میبینه شما و میبینه که همون روز یکی از علمای تهران که به تعبیر تهرانی ها از اوتاد بوده از دنیا رفته. ولی سوال میکنه که مرگ برات چجوری بود؟ او در جواب میگه مرگ الحمدلله من راحتم الان در آسایشه، ولی مرگ برام مثل این بود که یک آدم به آسمون ببرن و بدون وسیله ول کنن، چقدر وحشتناکه. همونجور بعد برام وحشتناک بود. سوال سومش این بوده که مایل هستی به دنیا برگردی و دو مرتبه همین وحشت جون کندن و همین به اصطلاح ترس و لرز رو با هم تحمل کنی؟ ایشون میگه بله مایلم برگ به دو کار. یک، حل مشکلات مسلمین، و دو، حالا تردید باز از بنده است، نشستن در جلسات یا خصوص امام حسین علیه السلام ایشون گفته یا همه ائمه، تردید از بنده هست. امام حسین که قطعا هست. حالا فهمیدم که خود نشستن در جلسه عزاداری امام حسین چقدر اهمیت داره اصلا، اما توجه نداشتی. و خود مرحوم آیت الله بهجت هم ایشون همینجا که می آمدن یک حسین داشتن که اونجا بسیار گاهی ایشون روزه می خوندن و از اول تا به آخر با یک خب پیر مرد و ضعیف هم بود می نشست. و اون مسئول دفترش می گفت بیشون عرض شد که آقا شما خب خسته می شنید از اول تا به آخر می شنید در بین مثلا ده دقیقه می شنید. گفته بود نه من باید بنشینم، از اول تا به آخر می نشست. برای هم خیلی طولانی بود. و در هر صورت که خود نشستن در جلسه عزاداری امام حسین حالا فهمیدم که چقدر مهمه. ما تا زنده بودیم نفهمیدم بریدم. و خب دیگه بعد از این این آی حجت فرموده و زمنان به صلاح آیت الله وحید حفظه الله ما یک مشکل یک وقتی داشتم رفته بودم عمره و برگشتم رفتم قوم ایشون توجه داشت که ما یک مشکل دارم که شما از اینجا که رفتید قبل از آنی که به خانتون برید اول من حرم امام رضا یک زیارت میخونید به نیابت امام حسن عسکری علیه السلام و بالا سر حضرت هم دو رکعت نماز میخونید. این زیارت و این نماز صاحبش هدیه میکنید به امام حسن عسکری علیه السلام، مشکلتون حل میشه. ما در آمدیم ایشون دو مرتبه اصرار کرده فرمودن اول به خانتون نرید ها، مستقیم وقت وارد مشهد شدید اول برید این کار رو بکنید. ما هم همین کار رو کردیم، مستقیم رفتم حرم و همون نماز هم زیارت کردم به نیابت اون حضرت و بعد که آمدم به خانه تقریبا خواهد 3-4 روز بیشتر طول نکشید که مشکل ما حل شد با همین نسخه که آقای وحید دادن. بعد ایشون به ما زنگ زد بعد از چند روز که مشکلتون حل شد، گفتم بله. بعد من ازشون سوال کردم که این نسخه شما فقط برای همین مشکلی که ما داشتیم و نظیر همین مشکل بود یا برای هر فرمودن برای هر مشکلی خوبه؟ هر گرفتاری که برای کسی پیش آمد اگر همین کار رو بکنه، زیارت امام رضا به نیابت امام حسین عسکری دو رکعت نماز بالا سر حضرت، مشکلش حل خواهد شد. اینا ما طلاب بهید فرمودن که حالا چه ویژگی امام حسین عسکری علیه السلام داره دیگه اون نمیدونم. ایشون فرمودن که اگر این کار بشه مشکل انسان حل خواهد شد. امیدوارم خداوند عالم ما را از برکات محبت اهل بیت بهره مند بگرداند برای حل مشکلات مسلمین و خاصه شیعیان و تعالی در فرج رمضان صلوات و فرسه.